مصلحتی که در دین هم نیامده، آیا این خلیفه حق دارد که خلاف شرع حکم بده و انجام بده؟
در المبسوط هم اومده،
در المبسوط هم اومده، هم در المغنی و هم در المبسوط. سرخسی وقتی اینو مطرح میکنه، علت این حرف چیه؟ علت این حرف برمیگرده به واقعی که به شخصیتی به نام نصر بن حجاج رخ داد.
یعنی یک تأویلی داره به یک رویداد تاریخی.
اون باعث شد که اصلا این بحث در کتاب فقه پیش بیاد. نصر بن حجاج چیکار کرده؟
بفرمایید.
تنها جرم نصر بن حجاج این بود که خوشگل بوده، همین.
عجبا.
فقط خلقت چهرش زیبا بوده.
اشعار بسیار قوی هم داره. اشاق کب اللیل ملغ الجرانی غراب ینوه و علا غصن بانی از اشعار
معروفش. شکوایش که قید عجیبه. حالا نکته اینجاست، بهشون میگن تو چرا اینقدر زیبا هستی؟
عجبا.
میگه خب دست خودم نیست، خلقت خدا بوده. صد ضرب شلاق.
الله اکبر.
فقط به جرم اینکه
زیباست، زیبایی اینکه جذبه حال داری، جذبه
فقط ظاهر، فقط ظاهر، نه حال. حالا حالش هم که خودش جزء صحابه است، پدرش حجاج اونم جزء صحابه است.
به این خاطر پس در کتب رجال عضو صحابه
نمیارنش.
الله اکبر.
چون اگه بگن خب احوالات اون چی شد؟ فاجعه است.
در صورتی که از پیامبر حدیث داریم که الله جمیل و یحب الجمال.
حالا ببین. ایشون میگه آقا منو چرا دارید میزنید؟ حرف نزن، سکوت کن، به الا 100 ضربه دیگه میشه 200 ضربه.
الله اکبر.
ایشون فریاد میزنه مردم به دادم برسید. خب برای چی به من 200 ضربه سلاح میزنن؟ 200 ضربه سلاح 100 ضربه دیگه 300
ضربه.
دوباره این اعتراض میکنه، هی لابی میکنه، با این ور اون ور به دادم برسید. تیغ میارن صورتش، تیغ میزنن، کاملا کلیخل منظرش میکنند. بله. سرشو میتراشند و 100 ضربه دیگه میزنن، میشه 400 ضربه و بعدش هم تبعید به بصره.
عجب.
ببینید خب در یه همچین فضایی مردم میگن فقط جونمون رو حفظ کنیم، خلافت رو بیخیال.
حاج آقا، شنونده های ما و نسل امروز ما فکر نمی کنم از جزئیات تاریخی صدر اسلام، چون این که شما محققین و پژوهشگران دینی آگاهید، آگاه باشند. چقدر خوب این آگاه سازی ها و حضور شما در چنین برنامه هایی. سوال من اینه که اونجوری که من متوجه شدم، این تحلیل ها از شخص شماست و از یک دیدگاه کاملا اجتماعی سیاسی و استادانه دارید نگاه میکنید به مسئله. آیا تألیف خاصی هم در این حوزه کردید جناب معتمدی؟
بنده خودم نه، من عمدتاً رو همین زمینه مطالعه کردم. حالا ان شاءالله اگه فرصت باشه اینها
ما حاصل این مطالعاتو
ان شاءالله بیاریم
در دست چاپ.
واقعیتش رو بخواید جناب منصوری، از این جور وقایع ما زیاد داریم. شما تو این فضا بگذریم از این که گویا مثلا یه پیرزنی میاد میگه آقا شما فلان استاندارتون مثلا در تقسیم بندی خرما به جای 1 کیلو 900 گرم به ما دادن. ولی نمیگه آقا میگیم درستش میکنه. اینا خیلی مهم نیست.
آفرین.
ولی یهو شخصیتی مثل نصر بن حجاج و یا شما برید جلو عبدالله بن مسعود.
خب
ببین عبدالله بن مسعود یکی از صحابی بسیار مهمه.
بله خیلی معروفه.
ایشون جزو کتاب وحیه.
بله.
بعدن هم که عثمان میاد و در واقع به خلافت که میرسه میخواد قرآن رو جمع آوری کنه، یکی از کتاب‌های محوریشون کتابی قرآنی است که نسخه
عبدالله
هست. بله. عبدالله بن مسعود پارکاب اینا هم هست. یعنی خیلی جاها کمک کرده به اینها و برده کار اینا رو جلو. یه روزی خبر به عبدالله ابن مسعود میرسد که عثمان خلیفه سوم در منا نماز 2 رکعتشو 4 رکعت خوند.
عجبا.
در حالی که نماز 2 رکعتی اونجا این جزء شرع ما. بله. شما نمیتونید از خودتون شرع جعل کنید، اساسا عقلا شرعا به هیچ وجه جایز نیست.
عبدالله چه میکنه؟
عبدالله ابن مسعود میره اعتراض میکنه
به خود خلیفه، به خود عثمان.
بله. میگه آقا جان شما 2 رکعت 2 رکعته، شما نباید 4 رکعتش بکنید دیگه، شما مردم از شما یاد میگیرن. حالا خودت بودی تنها یه چیز، ولی همه میان از اون
سنت میشه. بله.
میریزه به هم. در کمال ناباوری شخصیت عثمان چی میگه؟ ما زمان حضرت رسول میترسیدیم این کارو انجام بدیم.
الله اکبر.
از چی میترسیدید؟ ببینید یکی از مشکلات منافقین در زمان حضرت رسول مسئله خود حضرت رسول و نزول وحی است.
بله.
نزول وحی خیلی مهمه، چون میدیدن گاهی اوقات یک پا رو که خطا میگذارن سریع وحی نازل میشه.
میاد. بله.
و وحی که نازل میشه دیگه اینا بیچاره میشن، یعنی هیچ نمیتونن جفت و جورش بکنن. مثلا تو جریان شما آیات 18 و 19 سوره توبه رو نگاه بکنید.
بله.
اونجایی که عباس عموی پیامبر با شیبه با همدیگه دارن یه مهاجهی بسیار پیاده و چیپی میکنن.
خب.
با همدیگه دارن مباهات میکنن. چی رو مباهات میکنن؟ عباس عموی پیامبر میگه ما کلیددار و کعبه بودیم، شیبه میگم ما هم سقایت الحاج رو داشتیم و آبرسانی میکردیم و هم دیگه
مفاخره
میکردن. وقتی مفاخره میکردن امیرالمومنین علی علیه السلام از کنار اینا که رد میشد یه لحظه نگاه کردید فضا خیلی پیاده است.
آفرین.
و امیرالمومنین
در شأن اسلام نیست.
نیست. بله. آقا شما دیگه اسلام آوردید، تایشان دیگه دست بردارید از این حرفا. آقا امیرالمومنین فرمودند بذارید من یک چیزی بگم، اگر قرار هست مباهات کنید به جهاد در راه خدا مباهات کنید.
عجب جملات سنگین.
من با جهاد خودم انقدر جهاد کردم تا شما رو از فضای شرک به اسلام دعوت کردیم، اومدی شد مسلمان.
بله.
خیلی مهمه. عباس عموی پیامبر خیلی ناراحت میشه. ناراحت میشه میاد چه حضرت رسول میگه و به این برادرزادم یه نصیحتی بکنه. ما رو جلوی شیبه ضایع کرد و پدران این عبارت. حضرت رسول وقتی آقا امیرالمومنین صدا میکنه که این عمومون چی میفهمد، میگه بابا من رد میشدم دیدم خیلی فضا پیاده بود، ناراحت شدم که ما این همه تلاش کردیم گفتمان ایدئالی باشه، این گفتمان ایدئال پیاده شده رفتن روی چه موضوعاتی. حضرت گفت حالا دیگه هوای عمومون رو داشته باشه اینها. یهو این آیات نازل شد، این آیات که اصلا حالا اگه قرآن رو عزیزان بیارن از خود قرآن ما ترجمه بکنیم.
بله.
ببینیم که دقیقاً آیات رو من ترجمه بکنم. ببینید نگاه کن خداوند تبارک و تعالی اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و یوم الاخر و جاهد فی سبیل الله.
بله.
اصلا با هم قابل مقایسه نیستن.
بسیار عالی.
این کارو بکنیم جز ظالمین است.
بله.
میخوام عرض کنم این نوع فضاها آرام 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 حضرت صدیقه اطهر رو نگاه میکنن، میبینن که جامعه مدینت النبی داره میره به سمت مدینت العرب جاهلیه.
بله.
اینجا باید حرف باشه.
برگردیم رو همین تحلیل ها. بله. حاج آقا علی معتمدی تشکر میکنم از شما، خیلی منسجم و مفصل و همه جانبه تحلیل کردید صدر اسلام رو از رحلت نبی اکرم و قرار شد که حالا این بخش رو برسونیم به مقایسه تطبیقی با روزهای انقلاب و اینکه ما چه الگو و سرمشقی میگیریم از رفتار و قیام فاطمه زهرا، قیام کلامی و منش ایشون پس از رحلت در ممانعت از انحراف خط مشی و تفکرات صدر اسلام، خط مشی انقلابی رسول اکرم و امیرالمؤمنین علیه السلام. اگر اجازه بدید بریم بخشی از برنامه که توسط جناب امین خرمی که هر کجا هستند خوش و خرم باشند در روزهای پیروزی انقلاب، گفتگوهای استانی رو ایشون ارمغان آوردن برای برنامه تا فتح فردا و هر روز از ایام الله فجر در یکی از استانهای کشور در اقصی نقاط کشور از حال و هوای برپاداری و تقارن پیروزی انقلاب با ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله برای ما گفتگویی انجام میدن. با هم بشنویم گفتگوی آقای خرمی رو و برگردیم به استودیو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، ملت غیور و همیشه در صحنه ایران عرض سلام، ارادت و احترام دارم. بار دیگه خوشحالم که با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها برنامه تا فتح فردا همراه با جناب آقای منصوبی و مهمان بزرگوارشون در خدمت شما عزیزان هستم. همین سرچراغی گفتگو اجازه میخوام که پیش از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم عرض تسلیتی داشته باشم مناسبت سال روز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و عرض کنم که مهمان آنقدری که با ما همراه هستن حجت الاسلام و المسلمین سید محمد سلطانی دبیر ستاد 40 سالگرد انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی هستن که همین الان که دارم با شما صحبت میکنم ایشون در حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا آقا امام رضا علیه السلام هستن. حاج آقا سلطانی سلام، وقت شما بخیر باشه قربان.
سلام علیکم و رحمت الله، خدا قوت. امیدواریم که خداوند علی یعلا به همه ما توفیق مرحمت بفرماید به نحو احسن و شایسته برنامه های دهه مبارک فجر رو 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو توسعه بدیم و پوشش
انشالله
بدیم و به سمع و نظر شنوندگان عزیز برسانیم.
یک خدا قوتم دارم بابت به هر حال روزهایی که سپری شده، میدونم به شدت به ویژه مردم انقلابی و متدین خراسان رضوی که همیشه و همواره در هر موقعیتی در صحنه بودند، در این ایام هم در حقیقت سنگ تمام گذاشتند خدمت شما و همکارانتون و البته مردم شریف خراسان رضوی مرز ارادت خدا قوت داریم. حاج آقا بشنم از زبان شما برنامه‌هایی که صورت گرفته و برنامه‌هایی که در 22 بهمن ما همسو و همراه با راهپیمایی این روز بزرگ قرار است که در خراسان رضوی صورت بگیره. تمام قد بگوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تبریک و تهنیت 40 سالگرد پیروزی انقلاب شکومند اسلامی و همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمی زهرا سلام الله علیها، به استحضار شنوندگان عزیز میرسانیم در مشهد مقدس و استان خراسان رضوی حال هوای فجر فاطمی و 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از 12 بهمن پیچیده و برنامه ها از 12 بهمن ماه با انجام رژه مطری و همچنین پرده برداری از ماکت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه جایگاه حضرت امام و همچنین برنامه سرود خمینی امام و سخنرانی جناب آقای رزم حسینی استاندار خراسان رضوی و برگزاری نمایشگاه دستاوردهای 40 انقلاب اسلامی در محل میدان شهدا اجرا نمودند.
بله.
همچنین برنامه زنگ انقلاب در کلیه مدارس استان قریب 10,000 مدرسه در روز شنبه 13 بهمن ما زنگ انقلاب رو نواختند و همچنین قریب 800 برنامه که این برنامه ها تقسیم میشه به 25 کمیته و 12 کارگروه در سطح استان خراسان رضوی انجام خواهد شد و انجام میشود.
احسنت.
اختتامیه جشنواره حفظ و قرائت قرآن کریم ویژه اشاعر و روستایان عزیز در مشهد مقدس و برگزاری نمایشگاه های ورزشی و برگزاری مسابقات ورزشی و علمی در سطح مدارس و در سطح باشگاه های مشهد برای خواهران و برادران برگزار شد.
بله.
و همچنین اطرافشانی مزار شهدای عزیز در 3,000 نقطه در استان خراسان رضوی برگزار شد و در مشهد مقدس هم این مراسم در بهشت رضا و جبل النور کوسنگی و حرم مطهر و حاجی ربی انجام شد و راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در 149 نقطه استان خراسان رضوی با عظمت و شکوه انشاءالله برگزار خواهد شد که در مشهد مقدس این راهپیمایی از ساعت 8:30 صبح از میدان 15 خرداد به سمت بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام انجام خواهد شد و همچنین مراسم نورافشانی در تمامی نقاط استان و شهرستانها و مشهد مقدس با همکاری نیروهای مسلح هم از ارتش و سپاه انشاءالله در شب 23 بهمن از ساعت 7 و با بانک تکبیر انجام خواهد شد
انشاءالله.
و هزانون برنامه فرهنگی و علمی که عزیزانمون در کمیته های 25 گانه پیشبینی کردن برای اقشار مختلف جامعه در طول دهه مبارکه فجر انجام شده و انجام خواهد شد.
بسیار بسیار سپاسگزارم. حاج آقا یه سوال خیلی کوتاه میپرسم، اگر که منت بذارید شما هم کوتاه در حقیقت پاسخ بدید. به مناسبت همین ایامی که توش هستیم، یعنی سال روز شهادت حضرت زهرای مرزی فاطمه اطهر سلام الله علیها، به هر حال ما داریم راجع به خراسان رضوی و مشهد مقدس صحبت میکنیم، برای این ایام چه برنامه‌ای در نظر گرفته شده؟
در مشهد مقدس مرسومه که در سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تمامی هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی و اسلامی و مردم مؤمن و ولایت مدار مشهد جهت عرض تسلیت به محضر مقدس حضرت رضا علیه السلام به صورت پیاده و با هیئت‌های عزاداری وارد حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام میشن و پس از برگزاری مراسم و نوحه‌خوانی و عزاداری و سینه‌زنی از سخنرانی سخنرانان عزیز استفاده خواهند نمود و سپس اقامه نماز جماعت ظهر و عصر رو برگزار خواهند شد که در این رابطه مشهد مقدس همه ساله این برنامه رو به صورت با شکوه و با حضور همه اقشار مختلف جامعه.
چقدر عالی حاج آقا، حالا شما که اونجا هم تشریف دارید بار دیگه هم تقاضا میکنم از طرف من، همکارانم و تمام ملت ایران نایب زیاره باشید. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که با برنامه خودتون همراه بودید. آرزوی توفیق و سعادت و سلامت دارم برای شما. مانا باشید به مهریا علی التماس دارم.
خدا ناصرتون.
خب جناب آقای منصوری بزرگوار در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم از جناب امین خرمی بابت گفتگوهای بهمنی و فجرآفرین استانی خودشون در دهه پیروزی انقلاب که امسال مقارن با شهادت بانوی دو عالم زهره زهرا سلام الله است که از همینجا به ملت غیور مسلمان و فجرآفرین و فاطمی و ولایی تعزیت و تسلا میگیم. برگردیم به استدیو گفتگو در برنامه تا فتح فردا که پیرامون گرامداشت دهه فجر انقلاب اسلامی ماست و در خدمت دکتر حاج آقا علی معتمدی باشیم، استاد علوم اسلامی در رسانه و دانشگاه صدا و سیما که از مباحث صدر اسلام در حوزه اندیشه های سیاسی خیلی زیبا برای ما مفتاحی باز کردند و در بخش دوم قرار شد که مفاهیم سیاسی و اون حرکت ها و موج های جائرین صدر اسلام رو، اون حکومت جور و ظلم اموی و بنی عباسی رو مقایسه ای بفرمایند با حال و هوای انقلاب 57 و حرکت بانو فاطمه زهرا در ممانعت از انحراف انقلاب نبوی در صدر اسلام رو الگویی قرار بدن و چگونه میتوان این الگو رو سرمشق گرفت از این رویداد تاریخی برای برپا داشتن تفکر انقلابی و آرمانهای امام راحل پس از انقلاب.
جناب آقای منصوری، یکی از کارهای بسیار وحشتناکی که 100 سال اول صدر اسلام انجام شد ممانعت از ثبت احادیث حضرت رسول بوده است.
بله.
من ثبت حضرت رسول فقط من به یک واقعه عرض میکنم و بعد برگردیم به انقلاب خودمون. شما مثلا قرزت ابن کعب یکی از صحابی است که زمان حضرت رسول حضور دارد.
اسمش رو مجدد میگید آقا؟
قرزت ابن کعب.
بله.
این قرزه البته دو تا هم فرزند داره، یکی علی ابن قرزه، یکی عمر ابن قرزه. بعد جالب اینه که عمر ابن قرزه در سپاه امام حسین روز کربلا است، علی ابن قرزه در سپاه یزید است.
عجبا. قریشی بودش قرزه؟
قرزه ابن کعب
از قبیله قریش بود. بله.
حالا نکته‌ای که حائز اهمیته، قرزه ابن کعب از فقهاست. در زمان عمر ابن خطاب وقتی که مدائن فتح می شود، فرمانده لشکر اسلام میگه آقا ما باید یک جایی رو تبیه کنیم که سربازان با خانواده هاشون باشن که اگر مدائن قیامی آغاز شد، شورش آغاز شد، بتوانیم سریع حاضر به یراق آماده بشیم اونجا رو خونسا کنیم، چون تو از مدینه لشکر حرکت بکنی جد دست رفت.
بله.
جایگاهی به نام کوفه رو طراحی میکنن.
عجبا.
کوفه اون موقع تازه طراحی میشه.
بله. اینجاشون
میشه. بله. 20,000 سرباز با خانواده هاشون، یه سیز حدود 100 الی 150 هزار نفر جمعیت جا داره اینجا. در اینجا اکثرا 12,000 تاشون یمنی هست، 8,000 تاشون حجازی هست که حجازی ها عدنانی ها و قحطانی هست. اینا اکثرا حضرت رسول رو ندیدن. عمر ابن خطاب به قرزت ابن کعب و چند نفر از فقهای دیگه دستور میده شما برید در کوفه و مردم رو با معارف اسلامی بدید، قرآنی آشنا کنید، اما به یه شرط، مطلقا از حضرت رسول چیزی نگویید.
بله.
احوالات حضرت رسول رو نگویید، فقط قرآن بگویید. ببینید وقتی حسونا کتاب الله که بعدها مانیفست فکری بله مخالفین بله حضرت امیر می شود، این ریشه داره در دوره های قبل که با این جرأت مطرح می شود. چرا؟ چون خلیفه دومی هم بله کاری کرده است.
حاج آقا یه اشاره هم کردید، من میون کلامتون ورود می کنم چون فکر می کنم اشاره های به جایی هست که شنوندگان در جریان باشن. تا به حال در خلال زمانی که گفتگوی استانی پخش می شد، جناب خرمی پخش می کردند، حضرت عالی اشاره کردید به کتابی که یکی از محققین تاریخ اسلام ما نوشتن، دکتر بله زورق اگر بله اشتباه نکنم. بله. کتاب شهر گم شده که گویا جایزه برای نامزد جایزه کتاب سال هم بوده در زمان خودش.
بله.
و توضیحات جالبی دادید که ایشون فرمودند تئوری‌های سیاسی امروز غرب که از زمان مدرنیته ماکیاولی به این طرف، یعنی 600 سال قبل 500 سال قبل این طرف در غرب شکل گرفته، گویی رگ و ریشه و تبارشناسی تاریخیش برمیگرده به آرای سیاسی امویون و عباسیون در صدر اسلام.
البته در این کتابی که از کنم شهر گم شده که ادامش فاطمه چه گفت مدینه چه شد،
نوشته دکتر
جناب زورق، جناب دکتر زورق است، در این کتاب عمدتاً طراحی فضای سیاسی اجتماعی و مدینه رو میفهمد. در ادامه این یک کتاب دیگه ایشون زحمت میکشن مینویسن که انصافا زحمت بسیار شایان توجهی است، حدود 17 سال طول میکشد نوشتن کتاب، اولین مواجهه اسلام با سکولاریسم.
این کتابی بود که
به نوعی اندیشه سکولاریسم در غرب رو میراثدار اندیشه بنی امیه در جهان اسلام میداند و به نوعی کندهو قدرت معاویه که در مرزهای روم هست، شام، از اینجا انتقال پیدا میکنه به سمت روم،
از دروازه روم و فلورانس وارد غرب میشه.
روم در چه زمانی است اون موقع؟ هنوز در دوره قرون وسطا،
قرون وسطا یعنی حدود قرنهای 1200 و 1100 میلادی
تقریبا. البته مستزل نه، حدود سالهای 8 و 9،
یعنی 800 و 900
میلادی،
پس قرون وسطای اولیه.
بعد آرام آرام از اینجا شروع میشه اون اندیشه ورزی ها، کنده ها میراث این اندیشه میره اون طرف و شروع میشه این خمیرمایه ادامه پیدا میکنه.
دولا شامپانیو هم سالفون بداریم در علوم سیاسی در اون دوره،
خدا خیرتون بده. حالا نکته که های زمیته این ممانعت از طرح اندیشه های حضرت رسول، شما میبینید در گاهی اوقات اگر شما بخواید یه دونه انقلاب رو به انحراف بکشونید، بهترین کار این است که شما طراح این اندیشه ها رو حرفاشو در حاشیه نگه دارید. فرمایش حضرت امام رو فرمودید، من اینو تکمیل کنم. حضرت امام به عنوان طراح اندیشه های ما، شخصیتی که میاد انقلاب ایجاد میکند، حالا انشالله در یک
دقیقا میخواستم عرض کنم که یه جنبندی در ارتباط با انقلاب داشته باشیم. درود به شما.
انتقال بدیم به اینجا، شما اگر بتوانید توی سیاست هایی که خودتون دلتون میخواد برید جلو، بتوانید کاری رو از پیش ببرید جلو، باید حرفای حضرت امام بذارید کنار، حرف خودتون رو با اون پروپاگاندا و اون کار رسانه‌ای تو بتونید جا بندازید.
درود بر شما.
چقدر ما در دهه 70 از این بابت ضربه خوردیم؟ شما مؤلفه‌های فکر مقام معظم رهبری بارها و بارها در فتنه‌های مختلف می‌فرمودن برگردید به فرمایشات حضرت امام، برگردید به اندیشه‌های ناب، بیایید یه بار دیگه بازبینی کنید.
دلیلش همین دیدگاه
همین دیدگاه در زمان حضرت صدیق اطهر اندیشه‌های حضرت رسول در حاشیه واقع شد، بلکه تعطیل.
بله،
کسی اجازه نداشت برای تبیین قرآن از احادیث حضرت رسول استفاده کند. خب ولی خب شما خودتون میدونید دیگه، یه دونه حکومتی در ابتدای کار اگر اون مانیفست فکری اولیه‌شو بذاری کنار، خودش دچار خلأ خواهد شد. چی کار میکنه؟ شروع میکنه به جعل حدیث، شروع میکنه به خلق اصحابی که اصلا نیستند.
بله،
من اینجا فقط یاد و خاطره ابرمرد تاریخ خودمون شخصیتی مثل علامه مرتضی عسکری رحمت الله
علیه، بله بله،
کتابی نوشتن 150 صحابی جعلی،
بله بله،
150 صحابی ساختگی که اصلا وجود خارجی ندارن.
از جناب عسکری از فرزانگانی بودن که جناب مطهری بسیار هم بهشون ارادت داشتن و معمولا در انزوا به سر می بردند و در رسانه ظاهر نمی شدن.
بله بله،
روانشون شاد.
بله، و خب مقام معظم رو ببین، اواخر دیگه ایشون رو دعوت کردن، اومدن یه دانشکده حدیثی رو در قم تأسیس شد، ایشون مسئولیتشون، ولی خب
بسیار
بله متأسفانه از دنیا رفتن. بله. ولی واقعیتشو بخواهید، ایشون کتابی نوشته است به نام عبدالله ابن سبا.
خب
که البته این شخص بیشترین آرا و احادیث از این شخص در کتب سه ها و متأسفانه اصلا وجود خارجی
نداشت، جعل کامل و آشکار.
ببینید وقتی که برای پیشبرد کارهای خودشون مجبور میشند که یه همچین بساطی رو راه اندازی بکنند، این مسیر، این زاویه خیلی شدید تر.
پس باید مراقب باشیم در امسال انقلاب، در چله پختگی انقلاب که همین جعلها در حوزه نفوذ فرهنگی هم ممکنه برای ما اتفاق بیفته که حضرت آقا مدام هشدار میدن نفوذ سرد فرهنگی.
بله، قابلیت تکرار دارد.
بله، قابلیت تکرار. فرمودید تفاوت سیره با تاریخ در اینه که سیره اولا به باورها برمیگرده و قابلیت تکرار داره. درسته؟
رویدادی است که قابلیت تکرار دارد و پشتوانه فکری اعتقادی
و پشتوانه فکری اعتقادی.
این خیلی مهم است.
تفاوت تاریخ
تاریخ یه رویداد تاریخی است، تمام.
بله.
ولی اگر این تکرار می شود و از طرفی قابلیت اینو دارد که تکرار شود و پشتوانه فکری اعتقادی دارد، پس در جامعه ما هم ممکن است رخ بدهد. پس ما دائما فدائما با داشته های خودمون وزیست کنیم، اینا رو فراموش نکنیم.
بله.
از اینها بر دوش آنان بنشینیم و افقهای آینده رو ببینیم.
بله.
اینو فراموش نکنیم. این یه نکته است. نکته مهمتر این که در جامعه ما اگر قرار باشد نفوذهای مختلف وجود داشته باشد، جلوی این نفوذها گرد گرفته شود.
آفرین.
مثلا ببینید حضرت رسول وقتی که از دنیا میروند، آقا امیرالمومنین برای اینکه قدرت به دست بیاورند، شخصیتی مثل ابو سفیان میبینند سرشون بی کلاه مونده است. ای چه بسا انتظار داشتن اینا خلیفه بشن.
بله.
ولی نشدن. چه کار کردن؟ در کمال ناباوری میبینید ابو سفیان میاد در خانه حضرت امیر، میفهمد که آقا شما اعلام بکنید من با شما بیعت میکنم.
درود بر شما. بله تشکر.
ولی آقا امیرالمومنین قبول نمیکنه.
بله.
چرا؟ من یه خط قرمز هایی دارم که این خط قرمز ها رو نمیذارم کنار، ولو اینکه توی ابو سفیان بیای با من بیعت.
بسیار عالی. تشکر میکنم استاد حوزه و دانشگاه حاج آقا علی معتمدی، بسیار بیانات جمع کننده خوبی رو در انتهای برنامه پیرامون مقایسه تطبیقی انقلاب و صدر اسلام ارائه دادید. تشکر از شما ملت فرهمند و همراهان رسانه اندیشه ها رادیو گفتگو در برنامه تا فتح فردا، تقارن مبارک چله بلوغ انقلاب اسلامی با ایام شهادت چراغ اهل بیت پیامبر زهره زهرا سلام الله علیها، درود الهی است بر فوج غیور شهدای انقلاب اسلامی و صاعقه‌ای بر پیکر پوک و تیره استکبار که آسمان فجر انقلاب رو پرستاره کرد. تا ده صبح فردا و فتح فردایی دیگر، بدرود.
وقت شما بخیر. ممنونم از همکاران خوبم با برنامه زنده‌ای که تقدیم شما کردند. باز هم مناسبت امروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیه عرض می‌کنم.
Thank you.
لحظات شما بخیر. هموطنان عزیزم، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم و یک دنیا سپاس از مهر و محبت و همراهی